اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز یکشنبه 21 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. اما نخست از همه مشروع خبرها را همکارم لیلا موهبی بزیمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. پس از نشر گزارش های مبنی بر دست داشتن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در انفجار کرمان ایران، وزارت اطلاعات ایران از مردم این کشور خواسته است تا در بازداشت محمد عادل از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه مسلح داعش که بر اساس گزارش ها وارد غرب تهران شده کمک کنند. این وزارت در سومین اعلامیه‌ای که در پیوند به حملات کرمان صادر کرده گفته است که فرد موسوم به عادل پنشیری طراح حمله به پوهنتون کابل بوده است. در اعلامیه همچنان آمده است که او پس از حدود یک سال زندانی بودن از زندان آزاد شده و به اساس گزارش ها اخیراً وارد غرب تهران شده است. تسنیم خبرگزاری ایران یک عکس عادل پنشیری را نیز منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات او فرد است که در زمان حکومت گذشته با اتهام حمله به پوهنتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و از طرف محکمه افغانستان در ماه دسامبر سال 2020 او را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. با اساس گزارش ها در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر بین قوای حکومت طالبان و محافظین سرحدی پاکستان تبادل آتش صورت گرفته است. برخی از باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که برخورد مسلحانه میان قوای سرحدی دو کشور در ساحه گنجگل صبح روز شنبه آغاز شده و تا ساعت 11 دوام کرده است. با گفته باشندگان محل دو طرف بر یکدیگر از اسلحه سبک و سنگین استفاده کردند. یک مقام امنیتی حکومت طالبان در کنر به رادیو آزادی گفته است که برخورد در رابطه با ساخته شدن یک پسته نو بر خط دیورند از سوی سربازان پاکستانی آغاز شد. تاکنون هیچ یک از طرف‌ها در مورد تلفات خبر ندادند. محافظین سرحدی پاکستانی و افغان گاه ناگاه به خاطر ساخته شدن پسته‌های نو سرحدی بر خط دیورند مخالفت می‌کنند که برخی اوقات این مخالفت‌ها سبب برخوردها می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که استخبارات طالبان احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی دو تن از مسئولان خبرگزاری گردش اطلاعات را صبح پنجشنبه در کابل بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کرده است. این مرکز ناوقت روز جمعه 19 ماه جنوری با نشر خبرنامه از بازداشت این خبرنگاران ابراز نگرانی کرده خواستار رهایی بی قید و شرط آنان شده است. اعضای خانواده خبرنگاران بازداشت شده به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که ریاست استخبارات طالبان 17 ماه جنوری با آنان تلفن کرده و برایشان گفته است که ساعت 9 روز پنجشنبه با آن ریاست حضور یابند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ایران دیروز شنبه 20 ماه جنوری گفت که یک ماهواره را به بالاترین مدار خود موفقانه پرتاب کرده است، اقدامی که نگرانی های غرب را در مورد توانایی برنامه میزایل بالستیک این کشور برمی انگیزد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که ماهواره سوریا با یک میزایل سه مرحله‌ای سفر خود به مدار 750 کیلومتری از سطح زمین را موفقانه سپری کرد. اما در این گزارش بلافاصله مشخص نشده است که این ماهواره چه کاری را انجام داده است. بر اساس این گزارش پرتاب این ماهواره بخشی از برنامه فضایی سپاه پاسداران و برنامه فضایی غیر نظامی آن کشور می باشد. اما تاکنون هیچ منبع مستقل گزارش ایران را در مورد پرتاب موفقانه ماهواره سوریا در بالاترین مدار تایید نکردند. اعلام پرتاب این ماهواره در حال صورت می گیرد که تنش ها به دلیل جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه و سایر مناطق شرق میانه افزایش یافته است. در آخرین مورد ایران و پاکستان بر قلمروهای همدیگر میزایل پرتاب کردند، گرچه مقامات دو کشور روز جمعه با تنش صدایی توافق کردند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 19 ماه جنوری اسرائیل را متهم نمود که هزاران فلسطینی را در مکانهای مخفی در غزه و کرانه غربی بازداشت کرده و آنها را مورد بدرفتاری قرار داده است که می تواند به منزله شکنجه تلقی شود. اجید سونگ های نماینده کمیشنری عالی حقوق بشر لشکر ملل متحد برای مناطق اشغالی فلسطین از طریق تماس ویدیویی از غزه با خبرنگاران در ژنو گفت با شماری از بازداشت شدگان آزاد شده ملاقات کرده که گفتند بین 30 تا 55 روز در بازداشت نیروهای دفاعی اسرائیل بودند. سونگ های گفت تعیین آمار بسیار دشوار است، اما شنیده ایم که به هزاران نفر میرسد. او افزود آنها از ضرب و شتم، تحقیر و بدرفتاری حکایت کردند که می شود آن را شکنجه توصیف کرد. روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت آنان با مقامات اسرائیل در ارتباط با اتهامات سوء رفتار با فلسطینی های بازداشت شده در تماس بوده اند. شمداسانی افزود ما نگرانی های خود را با مقامات اسرائیلی در مورد بدرفتاری که به منزله شکنجه زندانیان در مناطق اشغالی فلسطین تلقی می شود پیش از 7 اکتبر و از آن زمان به بعد به طور مکرر مطرح کرده ایم، اما متاسفانه ما هیچ پاسخی دریافت نکردیم. صدای آمریکا نیز برای ابراز نظر با نمایندگی اسرائیل در ژنو تماس گرفت، اما پاسخ دریافت نکرد. حمله بر دمشق سبب کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه پاسداران ایران شد. حمله بر یک ساختمان مسکونی در شهر دمشق، پایتخت سوریه، دیروز شنبه 20 ماه جنوری سبب کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شد که تهران اسرائیل را مقصر این حمله می‌داند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که سپاه پاسداران مرگ اعضای خود را تایید کرده است. خبرگزاری مهر ایران از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که رئیس استخبارات سپاه پاسداران در سوریه، معاونش و 2 عضو دیگر از اعضای سپاه در حمله اسرائیل کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داد که ساختمانی که در حمله صبح روز شنبه ویران شد در منطقه از پایتخت سوریه موقعیت دارد که چندین سفارت در آن مستقر است. اسرائیل که به ندرت در مورد اقدامات خود در سوریه صحبت می‌کند، تا کنون در مورد این حمله نیز تبصره نکرده است. این حمله در حال صورت گرفته است که اسرائیل روز شنبه اهدافی را در سرتاسر نوار غزه مورد حمله قرار داد. بنیامین نتانیاهو با جو بایدن گفته است که مخالف حاکمیت فلسطینی ها در غزه است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز شنبه 20 ماه جنوری گفت در جریان تماس تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مخالفت خود را با ایجاد حاکمیت فلسطینی ها در نوار غزه بیان کرده است. رهبران دو کشور پس از نزدیک به یک ماه به روز جمعه 19 جنوری در مورد وضعیت نوار غزه از طریق تلفن صحبت کردند. قصر سفید پس از صحبت تلفنی رهبران دو کشور گفت رئیس جمهور بایدن هنوز هم معتقد است که نتانیاهو ممکن با ایجاد یک دولت فلسطینی توافق کند. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته است که نتانیاهو در صحبت تلفنی اش با رئیس جمهور بایدن بار دیگر بر پالیسی حکومت خود تاکید ورزید که پس از نابودی گروه حماس اسرائیل باید کنترل امنیت نوار غزه را در دست داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که این منطقه بیش از این خطر برای اسرائیل نیست. این پالیسی در تضاد با خواست فلسطینی ها برای ایجاد دولت است. نتانیاهو پنجشنبه حاکمیت فلسطین بر کرانه غربی اشغالی را نیز رد کرد و گفت چون این اقدام با نیاز اسرائیل برای کنترل امنیتی بر تمام قلمرو غرب رود اردن سازگار نیست. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در حالی که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس وارد 4 ماه شد، سازمان ملل متحد میگوید که قربانی عمده این جنگ زنان و کودکان میباشند. در این حال منابع در لبنان و سوریه گفتند که در نتیجه حملات اسرائیل مقام های ایرانی و اعضای گروه حماس کشته شدند. آخرین تحولات در شرق میانه را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
باریکه غزه روز شنبه نیز شاهد دود برخواسته از ادامه حملات اسرائیل بود. این جنگ که به دنبال حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد، اکنون وارد 4 ماه شده و یکی از مرگبارترین جنگ در گذشته نزدیک محسوب می شود. سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش گفته است که در جریان این جنگ حدود 16,000 زن و کودک در غزه کشته شده و اضافه تر از 500,000 نفر با گرسنگی دچارند. قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در یک تماس مستقیم با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر بر حمایت از تشکیل 2 مستقل اسرائیل و فلسطین تاکید کرد. صدر اعظم اسرائیل ضمن تاکید بر احتمال تداوم جنگ میگوید او به ایالات متحده گفته است که با حمایت دیرینه واشنگتن از ایجاد دو دولت مستقل مخالف است. ولی جو بایدن میگوید که بنیامین نتانیاهو با همه طرح‌های دو دولت مستقل مخالف نیست.
چندین نوع از راه‌های حل دو دولت وجود دارد. تعدادی از کشورهای وجود دارند که اعضای ملل متحد هستند ولی اردوی خود را ندارند. بنابراین فکر می‌کنم راه‌های وجود دارد که بر اساس آن می‌توان به این موضوع رسیدگی شود.
با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، نگرانی‌ها مبنی بر گسترش آن در شرق میانه نیز افزایش یافته است. در جریان یک هفته ایالات متحده برای ششمین بار مواضع گروه حوثی را در یمن هدف قرار داد. همزمان با آغاز جنگ در غزه، حوثی های یمن امنیت دریای سرخ را مختل کرده اند.
آنها یعنی وزارت دفاع ایالات متحده به این باورند که حملات ما تأثیرات خوبی در کاهش قابلیت های حوثی داشته است، ولی طوری که رئیس جمهور دیروز اشاره کرد، حوثی ها هنوز هم بعضی از توانمندی های تهاجمی را دارند و ما به برداشتن آن اقدامات ادامه خواهیم داد که به باور ما به خاطر دفاع از خود به آن نیاز داریم.
ایالات متحده حوثی های یمن را یک گروه نیابتی ایران تلقی می کند و خبرگزاری رویترز روز شنبه به قول از چهار منبع منطقوی و دو منبع ایرانی گزارش داد که قماندانان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن عملا گروه حوثی را در انجام حملات رهنمایی می کنند. در عین حال رسانه های دولتی ایران و سوریه روز شنبه گزارش دادند که در نتیجه یک حمله اسرائیل در پایتخت سوریه 4 تن از مشاورین ایرانی کشته شدند. اسرائیل تا زمان تهیه این گزارش در مورد این حمله ابراز نظر نکرده است. در جریان هفته های اخیر مناطق شمالی اسرائیل و مرتفعات اشغال شده گولان شاهد حملات راکتی از قلمرو سوریه بوده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین و تشکر از اینکه شنونده برنامه های ما هستین. فشارها بر اسرائیل و متحد اصلی آن ایالات متحده امریکا در حال افزایش یافته است که مسئولین کمک های بشر دوستانه می گویند که سیستم صحی در غزه در زیر بار ده ها هزار تلفات ناشی از جنگ در حال سقوط است. از سوی هم پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه ای را به منظور آتش بس در غزه تصویب کرده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از مرویا زمانی می شنوید. حمایت ایالات متحده از اسرائیل در حال عکس‌العمل‌های جهانی را در پی داشته است که اسرائیل به عملیات خود برای از بین بردن حماس ادامه می‌دهد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه به راحتی قطعنامه‌ای را تصویب کرد. این قطعنامه به شرط خواستار آتش بس دائمی شده که گروه حماس نابود شود و گروگان‌های محبوس نزد آن گروه آزاد گردد.
رأی‌گیری اکنون آغاز شد. رأی‌گیری پایان یافت. تصویب شد.
بایدن که در برابر تقاضاهای آتش بس مقاومت کرده گفته است که راه طولانی را در این منازعه در پیش دارند. این در حالی است که رئیس جمهور اسرائیل اعتراف کرد که این عملیات 2 میلیون تن در غزه را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است، اما وای افزود که اسرائیل چاره جز ادامه جنگ ندارد.
من از تراژدی انسانی در غزه شرمناک نیستم و شما میخواید چیز بدانید؟ ما متوجه هستیم. برای ما دردآور است که همسایگان ما رنج زیادی را متحمل میشوند. اما اگر دشمنان ما مصممند که خود را در زیربناهای دهشت به مقیاس باور نکردنی جا دهند، ما چگونه میتوانیم از خود دفاع کنیم؟
تحلیلگران از سوی هم میگویند که حمایت واشنگتن از عملیات اسرائیل که باعث کشته شدن ده ها هزار تن شده است، کاملا با کاهش حمایت های جهانی روبرو شده است.
امروز ایالات متحده به دلیل مسئله غزه در سازمان ملل متحد در مجمع عمومی حتی بیشتر از روسیه که در 2 سال قبل بود در انزوا قرار دارد.
این امر تلاش های ایالات متحده در مناطق دیگر را با چالش ها مواجه ساخته است، مانند تلاش این کشور برای انسجام متحدان دیرینه به منظور هدف قرار دادن حوثی های یمن که بر کشتی های تجاری در بحیره سرخ حمله می کنند.
تنها کشور بزرگی که در ائتلاف با ایالات متحده باقی ماند بریتانیا بود. کشورهای دیگر مانند فرانسه، اسپانیا، ایتالیا کنار رفتند و این وضعیت یک بار دیگر نشان می دهد که نفوذ آمریکا برای متقاعد کردن سایر کشورها چقدر ضعیف شده است، آن هم به دلیل اختلاف نظرهای عمیق سیاستی که اکنون بین ایالات متحده و برخی از نزدیکترین متحدانش وجود دارد.
و این امر باعث جسارت آنهای شده است که مدت هاست از سلطه و قدرت ایالات متحده شکایت داشتند، مثل افریقای جنوبی که در اوایل ماه جاری از اسرائیل به دلیل نسل کشی در محکمه بین المللی عدالت شکایت کرد. آنهایی که نهادهای بین المللی را از نزدیک زیر نظر دارند، مثل انجلا دایل، استاد دانشگاه فوردهام، به این نظر هستند که تمایل مستمر ایالات متحده برای حفاظت اسرائیل در این مقطع زمانی نشان دهنده این مطلب است که ایالات متحده آمریکا در واقع می خواهد این نهادها را مشروعیت زدایی کند و اساساً بگوید که این نهادها چیز بیشتری از یک وسیله سیاست قدرت‌های بزرگ نمی باشند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ملیحه لودی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده در پیوند به تنش اخیر بین پاکستان و ایران گفت که دو کشور تمایل به تشدید تنش ندارند و باید با درک وضعیت در شرق میانه و بحران‌های مختلف در جهان از طریق گفتگو اختلافاتشان را حل کنند. خانم لودی در مصاحبه با محمد احمدی گفت که حمله نظامی ایران و پاکستان بر یک دیگر باعث گردید که روابط نیک قبلی در یک سطح تاریخی پایان بیاید. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
به نظر شما آینده روابط پاکستان و ایران بعد از این تنش اخیر بین دو کشور چگونه خواهد بود و چقدر این تنش بر منطقه تأثیر خواهد گذاشت؟
پاکستان و ایران از لحاظ تاریخی پیوندهای خیلی نزدیک داشتند و این دوستی بین دو کشور عمیق بوده است. اما این حمله هوایی ایران بر قلمرو پاکستان باعث تعجب خیلی بزرگ برای اسلام آباد بود، زیرا یک روز قبل این حمله یک هیئت ایرانی عالی رتبه در اسلام آباد بود و ایران و پاکستان همچنین در یک مشق نظامی مشترک شرکت داشتند. همچنین به تازگی در ماهای اخیر روابط بین دو کشور واقعا با پیشرفت در روابط روبرشت تجارتی بهبود یافته بود. روابط حسنه بین ایران و عربستان سعودی چندین ماه قبل با میانجیگری چین واقع شد و همچنین این یک امر فضای دیپلماتیک را برای پاکستان باز کرد، زیرا پاکستان ارتباط نزدیک و استراتژیک با عربستان سعودی دارد که قبل آن روابط نزدیکتر پاکستان با ایران محدود بود. اما به خاطر همین روابط حسنه، روابط پاکستان و ایران نیز پیشرفت داشت. بنابراین این حمله ایران خلاف وضعیت پیشینه بود. حالا می دانیم که در ماهای اخیر هر دو کشور از یکدیگر شکایت داشتند. البته در مذاکرات با همدیگر در مورد پناهگاه‌های تامین شده در کشور یکدیگر، یعنی حضور دو گروه شبه نظامی، اما در مورد این مسئله هیچ راه حلی نبوده است. بنابراین برخلاف این پیش زمینه، وقتی ایران حمله کرد برای پاکستان جای تعجب بود. البته که پاکستان با یک حمله مشابه علیه یک گروه شبه نظامی مستقر در ایران دست به عمل تلافی جویانه زد، اما من فکر می‌کنم که با انجام این کار نشانه هایی از آن است که هر دو کشور نمی خواهند این وضعیت وخیمتر شود و آنها هر دو در کاهش تنش علاقمند هستند که در سالهای اخیر کاملا بی پیشینه است. بنابراین آنچه ما به این وضعیت می بینیم این است که این درگیری و خصومت به وجود آمده بین دو کشور بسیار خطرناک بوده است. اما اکنون من فکر می کنم که هر دو کشور احتمالاً عقب بنشینند و ببینند که چگونه واقعا آنها می توانند در اثرگیری یک نوع گفتگو پیش بروند به یاد داشته باشید که روابط دیپلماتیک از سوی پاکستان به تعلیق در نیامده است. پاکستان سفیرش را از تهران فراخواند اما روابط دیپلماتیک خود را به تعلیق در نیاورد. بنابراین جای زیاد برای دو کشور در اثرگیری روابط بعد از کاهش این تنش‌ها وجود دارد.
ایران گفته است که به پایگاه گروه دهشت‌افکن جیش العدل در داخل پاکستان آن حملات خود را انجام داده است. وزارت خارجه پاکستان این حمله ایران را بدون دلیل خواند. آیا این به آن معنی است که ایران به مبارزه پاکستان با دهشت‌افکنی در داخل کشورش اعتماد ندارد؟
این مربوط به این است که به پاکستان اعتماد دارد یا ندارد. اما در این زمان کاری را که انجام داد، چینل های زیاد ارتباطی بین دو کشور وجود دارد و این کشور به جای گفتگو و به جای توزیع نگرانی خود به پاکستان راه متفاوتی را انتخاب کرد. البته که این کار را در گذشته انجام داده است. پاکستان نیز این کار را کرده است. اما حمله نظامی به طور واضح باعث شد که این ارتباط در یک سطح تاریخی پایین بیاید و این یک امر یک وضعیت دشواری را اصلا در منطقه در این شرایطی که در شرق میانه در جنگ است و بحران زیادی در جهان وجود دارد خلق.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، متحدان امریکا در اروپا در حال بحث و گفتگو در مورد چگونگی آماده شدن احتمالی دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاست جمهوری هستند. این در حال است که دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت اوهایو به پیروزی رسید و جایگاه خود را به عنوان نامزد پیشتاز فعلی برای مقابله با جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا در انتخابات ماه نوامبر تثبیت کرد. هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا از لندن در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از فرخنده پیمانی مشنوید.
پیروزی دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه در ایالت آیوا یک زنگ خطر برای متحدین اروپایی آمریکا بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش درباره احتمال برنده شدن و بازگشت آقای ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا گفت که با هر کسی که در ماه نوامبر انتخاب شود گفتگو خواهد کرد.
آنها با ارزش‌های ما شریک هستند، اما این دموکراسی در حال گذر از یک بحران است که اولویت اصلی آن منافع شخصی و دوم مسئله چین است. ما به عنوان اروپایی‌ها باید در این مورد واضح باشیم. به همین دلیل است که من یک اروپای قوی تر را می خواهم که بتواند از خود دفاع کند و به دیگران وابسته نباشد.
آقای مکرون و ترامپ در گذشته روابط ناهمواری داشتند. در جریان مبارزات انتخاباتی آیوا در این ماه، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به نظر می رسید که لهجه رهبر فرانسه را در جریان بحث‌های مربوط به تعرفه‌های تجاری و گفتگوهایش به مسخره می گرفت.
نه، نه خیر، شما نمی توانید این کار را بکنید. دونالد، شما نمی توانید آن را انجام دهید.
این یادآوری سبک غیر متعارف و غیر معمول آقای ترامپ بود، اما اروپا دغدغه‌ها و نگرانی‌های بزرگتر فراتر از سیاست‌های شخصیتی دارد. با حمله روسیه به اوکراین کیف نیاز فوری به کمک‌های نظامی غرب دارد. ترامپ گفته است که به دنبال یک توافق صلح فوری میان اوکراین و روسیه است. طرفداران جمهوری‌خواه او در کنگره حدود 50 میلیارد دلار کمک نظامی به کیف را مسدود می‌کنند.
ایالات متحده اندکی کمتر از نیمی از این سهم کمک‌های غرب را پرداخت می‌کند، اما ایالات متحده در مورد مسائل سیاسی استراتژیک نقش برجسته‌ای را دارد. بنابراین از دست دادن ایالات متحده به معنای داشتن رئیس جمهوری که ممکن با منافع اوکراین و منافع اروپا مخالف باشد ضربه بزرگی خواهد بود.
تری بریتون، کمیشنر تجارت اتحادیه اروپا، در جریان این ما گفت که آقای ترامپ در سال 2020 اعلام کرده بود که در صورت حمله به اروپا، ایالات متحده هرگز به اروپا کمک نخواهد کرد و از ناتو خارج خواهد شد. رئیس جمهور سابق ایالات متحده مکرراً از متحدان آمریکا در ناتو خواسته بود که برای دفاع از خود هزینه بیشتری را به مصرف برسانند. به نظر می رسد که بسیاری از اروپایی ها این پیام را جدی گرفتند.
اروپایی نیاز بیشتری داریم. فکر میکنم آمریکایی‌ها ما را تنها نخواهند گذاشت. اما خوب است که خود را برای شرایطی که باید مسئولیت دفاع از خود را بپذیریم آماده باشیم. و فکر میکنم آمریکایی‌ها در این مورد حق دارند.
اروپا در حال سرمایه گذاری بیشتری در زمینه دفاعی است، از جمله افزایش تولید و فراهم آوری مهمات و تسلیحات برای اوکراین. اما جایگزینی نقش مرکزی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بایدن در مورد اوکراین بر عهده گرفته است، زمان بر است و آن چیزی است که اوکراین در اختیار ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان بین حکومتی توسعه افریقای شرقی یا ایگاد و جناح‌های متخاصم سودان 2 هفته فرصت داده است تا برای کاهش مناقشه هایشان رو در رو با هم ملاقات کنند. در این نشست که تشنج بین ایتوپیا و سومالیا نیز مورد بحث قرار گرفت، واضح شد که تمامیت ارضی سومالیا نیز باید رعایت شود. حلیمه اطمانی از انتبای یوگندا گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به همه شما می رسند.
اجلاس سازمان بین الحکومتی افریقای شرقی ایگاد در کامپالا درگیری و تشنج سیاسی را در شاخ افریقا و سودان یک تحول نگران کننده، بی‌معنا و ویرانگر توصیف کرد. اسماعیل عمر گویلا رئیس جمهور جیبوتی همچنین رئیس این سازمان گفت که سران کشورهای این گروه در شرایطی که منطقه با شرایط چالش برانگیز دست و پنجه نرم می کند با درک وخیم بودن وضع دیدار کردند. درگیری در سودان در ماه اپریل بین اردوی ملی و رهبری جنرال عبدالفتاح برهان و جنرال محمد حمدان داگالو از نیروهای حمایت سریع آغاز شد. از آن زمان تا اکنون 7 میلیون از مردم سودان آواره و 12,000 نفر کشته شدند. سودان شرکت خود در اجلاس ایگاد در کامپالا را به حالت تعلیق درآورد و این نهاد منطقه‌ای را به نقض حاکمیت خود و ایجاد یک سابقه خطرناک متهم کرد. در قطعنامه‌ای که توسط محمود علی یوسف وزیر خارجه جیبوتی قرائت شد، سران کشورها از جمله ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا و سالوا کیر از سودان جنوبی به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا و ملل متحد خواسته های خود را به جناح‌های متخاصم بیان کردند. بر اساس این بیانیه، مناقشه باید توسط سودانی ها بدون هیچ گونه مداخله خارجی حل و فصل شود.
Emphasize that the Republic of the Sudan does not belong to the parties to the conflict only but the Sudanese people.
تأکید شود که جمهوری سودان تنها متعلق به طرف‌های درگیر نیست، بلکه متعلق به مردم سودان است و مجدداً خواستار آتش بس فوری و بدون قید و شرط و همچنان توقف درگیری‌ها برای پایان دادن به این جنگ ناعادلانه شد، جنگی که مردم و کشور سودان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما تعهد طرف‌های درگیر را خواهیم و از طرف‌ها می‌خواهیم ظرف 2 هفته با یکدیگر ملاقات کنند.
رهبران ایگاد درگیری های مداومی را محکوم کردند، زیرا باعث رنج و عذاب شده است و مردم امید خود را از دست می دهند و دولت در شرف فروپاشی است. نیروهای پشتیبانی سریع به طور خاص در دارفور با کشتار دستجمعی و استفاده از تجاوز جنسی به عنوان سلاح جنگی متهم شدند. همچنان هر دو طرف به جنایت جنگی متهمند. در همین حال ایگاد نسبت به روابط بین ایتیوپیا و سومالیا نیز ابراز نگرانی کرد. در اوایل ماه جاری ایتیوپیا تفاهم‌نامه‌ای را با سومالیلند، منطقه جدا شده از سومالیا، امضا کرد که به ایتیوپیا اجازه دسترسی به بحر را می‌دهد. در مقابل ایتیوپیا به رسمیت شناختن سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل در نظر خواهد گرفت. ایگاد مجدداً تایید کرد که چنین توافقی باید با سومالیا نیز صورت گیرد. مایک هیمر فرستاده خاص ایالات متحده برای شاخ افریقا گفت که ایالات متحده به طور خاص نگران است که این توافق می تواند نبردی را که سومالیها، افریقا و شرکای منطقه‌ای علیه گروه دهشت‌افکن الشباب انجام می دهند مختل کند.
We have already seen troubling indications that Al-Shabaab is using the MOU to generate new recruits.
ما قبلا نشانه‌های نگران کننده ای را دیدیم که نشان می‌دهد الشباب از تفاهم‌نامه برای جذب نیروهای جدید استفاده می‌کند. ما از هر دو طرف می‌خواهیم از اقدامات تند از جمله مربوط به استقرار نیروهای فعلی اتیوپیا در سومالیا که می‌تواند فرصت‌هایی را برای الشباب ایجاد کند تا دامنه خود را در سومالیا و اتیوپیا گسترش دهد خودداری کنند.
موسی فاکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا از سومالیا و ایتوپیا خواست که بدون تأخیر وارد تعامل شوند و گفت که مناقشات زمان دشواری را برای منطقه ایجاد می کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در